نوار شماره 887 ای قسمت پنجم کتاب آتش بدون دود جلد پنجم حرکت از نو نویسنده نادر ابراهیمی
من خوب خوب میشم و بلند میشم و به زندگی عادی خودم برمیگردم و قصه تمام میشه نه؟ تو خوب خوب میشی اما این قصه از ابتدا هم تمام بود چون قصه ای نبود تا ابتدا و انتهایی داشته باشه. اونها که از اون قصه می سازن که تو دوست داری همت و ارادی سلماز و مرال رو دارن و شما دیگه هرگز به دیدن من نمی آید، درسته؟ بله کپتر، اگر مشکلی پیش نیاد که امیدوارم هرگز نیاد، این آخرین دیدار غیر تصادفی ماست و تنها در صورتی میتونم باز هم شما رو ببینم و از محبتم به شما با شما حرف بزنم که به یک موجود سیاسی ضد پدر تبدیل بشم، درسته؟ در اون صورت ممکنه که دیگه وقتی برای ابراز محبت‌های فردی باقی نمونه، همونطور که من و مارال وقت اون رو نداریم که محبت بی حسابمون رو به تنها دخترمون آیناز نشون بدیم و اونو به مادر بزرگش در صحرا سپردیم و رفتیم. شما عهد و اراده کردید که مجسمه بیرحمی باشید. من هنوز چنین عهد و اراده ای نکردم. شما هم کردید کپتر، درست در همون روز که دستور قتل عام کاکولی ها رو صادر کردید و در همون روز که اعدام عطر اسفند رو طلب کردید. من این کار رو نکردم. چه فایده که بگم؟ من فقط به پدرم گفتم بوی اسفند سردردم رو بیشتر میکنه و صدای کاکولی ها مغزمو میسوزونه. چه فایده آلنی؟ تو هم مثل صحرا منو الندار رو پیشا پیش محکوم کردی. دیگه راهی برای نجات ما وجود نداره. داره و راه همونه که گفتی، به یک ضد پدر تبدیل شدن. خدا نگهدار آلنی، شما خواب رو نمیتونی از من بگیری و من بعد از این شما را مهمون همه خواب هم میکنم. بیش از لیاقتم به من لطف کردی کپتر. خدا حافظ. با الندای نازنین هم خدا حافظی کن. آلنی به باغ آمد و با یار محمد هم قدم شد و خیلی سریع بدون هیچ مقدمه‌ای ضربه‌اش را وارد کرد. یاشلی، من حد می‌زنم که تو می‌خوای به عهدی که با من بستی هر چه زودتر وفا کنی تا بعد از اون بتونی هر چه زودتر کلکم رو بکنی. تو مصمم شده ای دوبار منو به دهن گرگ بندازی و از دهن گرگ در بیاری تا پس از اون بی دغدغه بتونی کارد بر حلقم بمالی. تو عجب ابلیسی از من ساختی آلنیا، عجب ابلیسی ساختی. به اعتقاد من ساختن چنین ابلیسی که تو از من ساختی تنها از کسی برمیاد که خود در درون خودش چنین ابلیسی رو داشته باشه و تو داری آلنی. همه میدونن که در تو شیطانی هست. همه میدونن، همونطور که در تو یشلی. فرق ما با هم فقط در اینه که در کنار شیطان من فرشته‌ای زندگی میکنه ولی در کنار ابلیس تو ابلیسی. به هر حال تو این مسئله رو که تدارک دوبار ادامه من رو دیدی رسما انکار میکنم. پس چرا یک روزنامه دولتی رو واداشتی که اسم من بینام و نشان رو به عنوان تنها یاغی منطقی صحرا بنویسن؟ بله اون اس رو من نداده بودم آلنی، من نداده بودم، نه به خاطر خود تو یا تعهداتی که به تو دارم، بلکه فقط به خاطر کپتر. من نامه‌ای نوشتم برای اون روزنامه و منتظرم که از بیراه بفرستم تا حاضر به چاپ اون بشن. من در این نامه خواستم که مسئولان روزنامه در اولین فرصت حرفشون رو پس بگیرن. من البته اسم جمعی از اشرار واقعی یعنی بهترین دوستان تو رو به عنوان یاغی های سرشناس و اصلی گرگان و دشت نوشتم و حتی اسم تا پسران رشید خان رو که میدونی مدت هاست دیگه در منطقه نیستن، چاره ای ندارم، من اینجا مسئولیت هایی رو بر عهده گرفتم. ها، به این ترتیب میخوای بگی که هر بار که جون من در مخاطره قرار بگیره تو یکی از خوبترین دوستان من رو قربانی میکنی تا من رو نجات بدی، درسته؟ این دقیقا همون کاریه که در بعضی از قصه های قدیمی ابلیس میکنه. تو با اون قصه ها آشنا هستی نه؟ نه، من با خودم آشنا هستم، ضمناً میتونم این رو هم به تو بگم، خبری بسیار مهم که اون اطلاع رو با اون روزنامه محمد جرجانی فرستاده، رهبر حزب توده صحرا. این اطلاع مهمی نیست، جرجانی رو خوب میشناسم، اما درباره نامه‌ای که نوشته ای، این نامه رو به دست هیچ کس نده و برای هیچ روزنامه و مقامی هم نفرست. اگر فرستاده ای و دروغ میگیم، بدون که بعد از چاپ شدنش خودم قلبتو سوراخ سوراخ میکنم. نفرستادم. خب بسیار خوب، تو یک بار گروکشی کرده ای، سلامت بچت در مقابل دو بار نجات من از چوبه دار، تو دیگه این حق رو نداری که باز هم برای حفظ جون من گروکشی کنی و جان یکی از مردان بزرگ صحرا رو، مثلا حضرت ولی جان آخوند رو، به مخاطره بندازی. یار محمد، مواظب خودت نباش، مواظب دخترهات باش. من با اونها که نامردانه میزنن مردانه رفتار نمی کنم. در متن اعتقادات اخلاقی من نشانی از اون نجابت و شرافت قدیمی نمی بینی. یک بار در تمام طول زندگیت در یک لحظه بحرانی مجبور شدی مرد باشی، این یک بار رو تا آخر باش. مبادا ملا قلیچ بلغای را جلوی دهن گرگ های گرسنه بندازی تا از پاره کردن من موقتاً چشم بپوشن یشلی. مبادا آدم هایی مثل تاج بردی گوکلانی و یشلی آمان گومیشانی و توماج توی قلی رو فدا کنی، و مبادا حتی آدم های معتبری رو که آلنی دوستشون نداره مثل رحمان فرزانه و نوری مخدوم پیش مرگ آلنی کنی. یار محمد، اگر ببینم که مغزت رو سپر مغز کردی و انسانهای شریف رو سپر انسانهای شریف، تلافی رو از بچه های نازنینت شروع میکنم. خب آلنی، اینطور نجوش، ظاهرن میخوای بگی که کفتر خوب شده، آشتی کنون ما هم به پایان رسیده نه؟ تقریبا. امشب یا فردا صبح زنی رو برای نگهداری از کپتر میفرستم، یکی دو ماه بمونه، به او دستمزدی شایسته بده. زنیست مطمئن، صبور، مهربان و آگاه، دیگه به یاشا احتیاجی نیست. آلنی، قبل از رفتن چند کلمه ای درباره این یاشای تو حرف دارم، حاضری بشنوی؟ البته. اون در این یک ماه به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حاضر نشد به چشمان من نگاه کنه. با او هرچه گفتم سرفکنده موند، دست زیر چونهش هم گذاشتم، سرش رو هم که بلند کردم اما چشمهاش رو میبست. چرا آلنی؟ آیا احساس گناه میکنه؟ در خودش؟ نه، در مخاطبش. البته یاشا طاقت دیدن خیلی بد رو نداره. میگن قصد کشتن رئیس شهربانی گنبد و چند نفر دیگر رو داشته، راسته؟ تو بگو یاشولی، آیا از داخل دستگاه شما خبری که راست باشه به گوش کسی میرسه؟ تقریبا نه، حکومت نمیتونه راست بگه، چرا که ملت لیاقت شنیدن حرفا رو نداره، شنیدن حرفای راست رو. تا مردم یاد نگیرن که هر راستی رو بدون جنجال بشنون، هیچ حکومتی به مردمش راست نمیگه. این فشرده اندیشه های توه یاشلی، و علی‌رغم چنین اندیشه هایی یک سخن کاملا راست به تو میگم، دلم میخواست کبتر مال تو بود آلی. باور میکنی؟ بله. پس احتمال این هست که در شرایطی راست بگم. یادت باشه. خداحافظ یاشولی. خداحافظ و برای تمام عمرم ممنونتم. ضمناً این رو بدون که اگر باز هم خدای نکرده بیماری بدی به سر وقت بچه هام بیاد و تو مهربان نیایی، دست بسته میارمت. اونها ایمان غریبی به تو دارن. آلی رفت به دیدن آلتون ایریبوغوزی و مسئله را با او در میان گذاشت. با همه گذشتی که داری به اونجا برو خواهر من. به تو و انسانیتت ایمان دارم. یک لحظه گذشته ها رو از هم از یاد نبردم. این محبت رو در حق من میکنی، نه یار محمد نقشین بند، و به دلایلی لازمه. چشم آلی، این کار رو میکنم. سلام پر از مهر من رو به مارال بانو برسون. آلی رفت به باز دیدن یشا. خودتو گرفتار دختری کردی که برای یک آن هم به تو تعلق نمیتونه داشته باشه. چرا یاشا؟ برای حرف زدن درباره دختر تو رو نخواستم. یار محمد نقشین بند و محمد آخوند جرجانی با هم زد و بند دارند. من دو بار حرفاشون رو شنیدم، گوش خوابوندم. اونها میخوان مراتع رو تصاحب کنن. اگر این کار رو بکنن گله های مردم از بین میره، یا مجبور میشن که به مفت به این دو نفر بفروشن. یار محمد و جرجانی میخوان قسمت هایی از جنگل قرق و گلستان رو هم درخت اندازی کنن و ببرن زیر کشت گندم به اسم خودشون. با این کار اونها از وسط جنگل جاده میگذرونن و در نتیجه یاغی هایی مثل آمان جان آبایی امنیتشون رو از دست میدن. دولت برای صاف کردن جنگل به این دو نفر نیرو میده، یار محمد و جرجانی و چند نفر دیگه، همه از رؤسای اداره های گنبد و عده‌ای تهرانی میخوان زمین های خالصه رو به اسم خودشون سند بگیرن. ترکمن ها همه به گدایی میفتن. آلی، این دو نفر از زهر هم برای مردم صحرا بدترن، از هر مرضی خطرناکترن. باز هم میخوای دست ادب و آرامش و درویشی بدی؟ باز هم میخوای با اینها کجدار و مریض رفتار کنی، حرف بزنی و نمایش های تو خالی بدی، مردم رو بفریبی و دور خودت جمع کنی و نیروی انقلابیشون رو به تدریج از میون ببری؟ درباره این مسائل که گفتی فکر جدی میکنم. قول میدم وارد عمل میشم، نه خیلی عجولانه، اما کاری میکنیم که نتونن به هدفشون برسن. قول میدم یاشا، مطمئن باش. باور نمی کنم، اما فعلا کاری هم نمیتونم بکنم. درباره دختر حرفی ندارم که بزنم. اگر گرفتار شدم باعثش فقط تو بودی. تو خوب میدونستی که مرد جوونی مثل من اگر یک ماه شب و روز بالای سر دختری به این زیبایی بنشینه و به صورتش نگاه کنه، بالاخره قطعا مغلوب او میشه. این عشق نیست، خواستنی مملو و از ذلته. اما من این رو هم خوب میدونم که عشق مثل جمیع مسائل عالم امریست طبقاتی. خروج از یک طبقه به بهانه عشق و ورود به طبقه دیگه به همین بهانه ممکن نیست. مردی از طبقه من حق نداره دختری از طبقه کپتر رو بخواد، و هر کس به این حق یا قانون اعتنا نکرد و ذلیل شد محکومه که خودشو تموم کنه. آلی، بگذار بگم. تمام داستان عشق گلان و سلماز حرف مفتیه، چیزی جز ابتذال حماقت نیست. گلان اگر از طبقه سلماز نبود هرگز به فکر دزدیدن سلماز نمی افتاد، هرگز به فکر عاشق سلماز شدن نمی افتاد، هرگز حتی برای یک لحظه هم به وصل فکر نمی کرد. اونها دو کت خدازاده بودن، دو ارباب، دو بزرگ قبیله، دو تن از اشراف ترکمن، و همین مسائل هم وصل اونها را ممکن کرد، نه اون افسانه هایی که در باب شدت و غلظت عشق گالان و سلماز میگن. آلنی هم درست مثل گالان دختری از طبقه خود و قشر خودشو عاشق شد، عاقلانه و حسابگرانه عاشق شد، اصلا عاشق نشد. آقایلر برای اون که به کت خدایی برسه و برنده بشه به نیرو احتیاج داشت. دختران بزرگان این چبرون رو برای پسران خودش خواست و پسر یکی از بزرگان رو برای دختر خودش، و دیدیم که آرپاچی تا چه حد به این انتخاب وفادار موند و به سگ محافظ چادر آقایلر تبدیل شد. اینها رو من هم میدونم یاشا، و گمون میکنم هیچ کس هم مقدمات این مسائل رو جز من به تو یاد نداده باشه. نکته اینه که تو با این همه آگاهی و با اون ارادی و استواری که داری چطور در برابر کپتر از پای در اومدی؟ این قصه برای من مهمه، نه اون قصه ها که خودم بارها و بارها برای دیگران گفتم. یاشا سکوت کرد. آلنی نگاه کرد. یاشا ناگهان به گریه افتاد. چقدر برای یاشا خوب بود که گریه کند. آلنی دید که اشک‌های یاشا روی خاک کف آلچیق می‌چکد. ذلیلش شدم، عاشقش نشدم، ذلیلش شدم. صد هزار بار تو رو لعنت کردم، صد هزار بار دیگه هم لعنت می کنم. یک شب یک بار دیدم که همه وجودم شده کپتر، همه روحم، همه تنم. می دونستم که رسیدن ممکن نیست و سفر کردم. می دونستم نجات ممکن نیست و به همچه رودخونی پریدم. خواستم فرار کنم، نتونستم. خواستم به او بگم، نتونستم. و نخواستم خودکشی کنم، چرا که دیدم این درست نیست که یاشا بمیره و یار محمد زنده بمونه. اگر قراره که یاشا بمیره، بهتره که یک نفس بعد از یار محمد هم بکشه و بمیره. یاشا، مسائل شخصی رو در کنار مسائل اجتماعی و سیاسی نگذار. همه چیز رو نابود میکنه این کار. من آنچه رو که مصلحت بدونم میکنم، پند نمیپذیرم. آنچه رو که گفته بودی گفتم، نمیدونم تا چه حد آنچه که گفتنی بود گفتم، نمیدونم تا چه حد میتونم دوری از کپتر رو تحمل کنم، اما این مشکل رو هم خودم به تنهایی حل میکنم. برو آلنی، خواهش میکنم برو. آلنی از چادر یاشا بیرون آمد. صدای گریه یاشا بلند شد. آلنی شتافت به دیدن قلیچ بلغای افسانه، مردی که صحرا به او نگاه میکرد و صحرا از خدای او انتظار معجزه داشت. آلنی، من حضور گروهمو اعلام کردم، میدونستی؟ چیزهایی شنیدم، پر زدم تا اینجا به خاطر اون که کنار این مرد خدا بنشینم و بشنوم. تمام شد، دیگه تمام شد. من اعلام کردم که یا حکومت باید به خواسته های مردم صحرا جواب بده، به حداقل خواسته های مردم صحرا، و یا منتظر اقدامات ما باشه. به اسم خودت امضا کردی؟ به اسم گروه مسلمانان مبارز ترکمن. اشاره ای هم به جنگ مسلحانه علیه شاه کرده ای؟ هنوز نه. در اعلامیه دوم علیه دولت و در اعلامیه سوم علیه شخص شاه حرفهایی خواهیم زد. در شرایط کنونی امید پیروزی وجود نداره. شاه به پابوس اربابان امریکایی خودش رفته و به اونها وعده های بسیار داده. انگلیسی ها متعهد به دفاع از اونن و به این سادگی ها در مقابل امریکایی ها عقب نمی نشینن. شاه به زودی روزها را هم با طعمه ای راضی میکنه. اون وقت وحشیانه به سرکوب مخالفان داخلیش میپردازه. اینها مسائل مدرسه‌ایه، این حرفا رو شما در نشست‌های حزبی درس میدید، من اینطور فکر نمی کنم، به پیروزی هم فکر نمی کنم. حق موقعی که باید گفته بشه، این شعار ماست. آیتکین چه میکنه؟ ایستاده و نگاه میکنه. نوشتم که بعد از مرگم او و بچه ها باید به تو تکیه کنن و از تو یاری بخوان. نوشتم که تو هرگز بچه های منو اغوا نمی کنی و به کفر گرایش نمیدی، حتی اگر آخرین سه مسلمون جهان باشن. همینطور قلیچ، اما هیچ کس بقای مرا بعد از تو تضمین نکرده. اون روزنامه رو دیدم، به همین دلیل هم اعلام موجودیت کردی تا بگی تنها یاغی صحرا آلنیوجا نیست. گفتن حق به موقعی که باید گفته بشه، این شعار ماست. خواسته بودی که دستت در دست گروه های مسلمان مبارز ضد نظام بگذارم، این کار رو تا حدودی کردم. رهبر جوان گروه اسلام خواهان مبارز به اسم نایب صوفی آماده است که با تو دیدار کنه. سه تن از سران کردهای مبارز مذهبی هم مایلن با تو به گفتگو بنشینن فعلا. متشکرم آلی، خیلی متشکرم، مژده بزرگی دادی. میام تهران، از آخرین فرصت ها برای گفتگوهای طولانی استفاده میکنیم. حیف آلی، دیگه هرگز این کلمه رو به کار نبر، هرگز، حتی به مفهوم این کلمه هم نزدیک نشو. کلماتی که در اونها حسرتی هست، کلمات مبارزان نیستن. ما نیومدیم که از بابت چیزهای خوبی که از کف میره در راه جهاد از کف میره ابراز اندوه کنیم. ما اومده ایم که دشمنان حق و حقیقت رو گرفتار درد و عذاب کنیم، نه خودمون رو. آیا هیچ قدمی به طرف اون عرفان انسانی که مورد بحثمون بود بر نداشتی؟ چطور بر نداشتم پلیچ؟ پس چرا حس حسرت تا این حد عمیق در تو باقی مونده؟ خندان و رقصان و پایکوبان به پایدار رفتن هنوز به اینجا نرسیدی؟ نزدیکم. برای خودم شاید بتونم، برای دوست اما هنوز نه. دوست رو خودت ببین، انگار کن که تویی که میری، که آویخته میشی، که گلوله میخوری. این کار رو میکنم، منتظرت هستیم قلیچ، من و مارال هر دو. اگر ممکن شد با آیتکین و بچه ها بیاد. حتما. از یاشا چه خبر؟ داستانش مفصله، در تهران همه چیز رو برات میگم. اگر راه داد سعی کن با او حرف بزنی. روی تیغه تیز زندگی راه میره، امروز نیفته فردا میفته، با پاهای مجروح تکه تکه. دیگه چیزی نپرس. خدا حافظ ملا قلیچ بلغای، خدا نگهدار آلنی اوجا آقایلر. شبانگاه به دیدن بیماری به دیدن آلنی آمد که دل زندگی آفتاب با او بود و سلامت همه آفاق در سلامت او. مردی از مردستان صحرا، مرد سوار یک گاری قدیمی ترکمنی آمد با دو همراه. مرد در تاریکی پیاده شد و اجازه ورود خواست. آلنی بیان که نگاه کند گفت برادر جان، امشب دیگه وقت ندارم، تا طلوع آفتاب اسیرم، برای فردا شب از آیتکین بانو وقت بخواه. مرد در تاریکی گفت برای من وقت گرفتن نوعی درخواست کشته شدنه، صلاح میدونی جوان؟ آلنی ناگهان سبک شد، گرم شد، از جای جهید، پرواز کرد، اوج گرفت و پیش پای مرد کمر خم کرد. آه امان جان آبایی، جانم فدای تو امان جان، من اومدم، اگر امر می کردی من می اومدم، چرا ملک مردم رو اینطور به خطر می اندازی؟ ملان که تا آن زمان آمان جان آبایی را ندیده بود، مات و نرم و آهسته برخاست مغلوب. آمان جان، مادر منه، ملان بانو، برای دیدن من اومده. سلام مادر، میشناسمت، در سراسر صحرا تو رو میشناسن. شهره‌ای به سر بزنگاه از راه رسیدن و تفنگ کشیدن و از حق دفاع کردن. ملان مانده بود شیفته و جادو شده. ملان هنوز باور نداشت که پسرش آمانجان دیگری است، آمانجانی که او را روزنامه‌ای تنها یاغی بزرگ صحرا نامیده. ملان اگر می‌دانست آن روزنامه را می‌گرفت و به سقف آلاچی خشمی کوبید. کنار دعاها و نظر قربانی هایی که از سقف آویزان بود و شبها مدتها به آن کاغذ پاره نگاه می‌کرد. پسرم از سلاله یاغیان بزرگه، حقه که از یاغیان بزرگ باشه. جونش جز این که فدای صحرا بشه به چه درد میخوره؟ خون گرمش جز این که بر خاک گرم صحرا ریخته بشه به چه کار میاد؟ بنشین مادر، صحرا باید پیش پای مادری مثل تو بلند شه. تو چرا پیش پای ما بلند میشی؟ بنشین مادر. ملان فرو نشانده شد، مغلوب و مات. خدا عزتتو بیشتر کنه آمان جان آبایی. افتخار دادی به کلبه علی من، به این چه برون و به زمین و آسمان این چه برون که به اینجا آمدی. وصفت رو بسیار شنیده بودم، حرفت رو هم، دلم هوای دیدنت رو داشت، اما در خیالم نمی گنجید که پسرم به جایی رسیده باشه که آمان جان آبایی به دیدنش بیاد. پسرتو دست کم نگیر ملان بانو، یک روز خواب حکام سراسر این مملکت را آشفته می کنه. میدونه چگونه چطور بجنگه و به همین دلیل همه ما امیدواریم تا روز پیروزی زنده بمونه. علی به بیماری که دم دست بود گفت پدر جان خودت جمع کن تا آمان جان اینجا بشینه. برادرها بفرمایید بنشینید، اینجا امن و امانه. و به زن بیماری گفت خواهر من، با آیتکین بانو بگو قلیش بلغای رو فورا خبر کنه، بگو آمان جان آبایی اینجاست. به ملان بانو گفت چایت مهمون پسنده یا آلنی خور؟ مادر خدا مرگم بده آلنی، من کی در تمام عمرم چای بد جلوی تو گذاشتم که آبروی من اینطور جلوی حضرت آمان جان آبایی میبری؟ آمان جان خندید و گفت راحت بشین مادر، وقت ما بسیار کمه، به چای نمیرسیم. آلنی دارن جنگل گلستان رو سوراخ میکنن و این کار رو هم اون مرده که رزد میکنه که تو بچهش رو شفا دادی. نمیتونی از او بخوای که دست از این رذالت برداره؟ اون چه که باید بخوام خواستم، بیش از این هاست، این رو دیگه نمیتونم بخوام. راهش رو اما میتونم ببندم و این کار رو هم میکنیم. چطور؟ تفنگ کشی و جنگ تن به تن؟ یک سربازخونه آدم داره، کمی فرصت بده سردار، کمی فرصت بده. بعد که جاده زد و تا اعماق جنگل اومد دیگه هر اقدامی بیفایده است. میفهمم سردار، مرامنامت رو خوندم، بد نیست، همه چیز رو گفته ای، اما بسیار ملایم، با طبع مردم درد کشیده نمیخونه. حساب یک طرف رو درست کرده ای، طرف حکومت که نباید تحریک بشه و حشر بکشه و لطه پار کنه، اما حساب طرف اصلی رو نکرده ای، مردم که دلشون میخواد فریاد بکشن استه حل با تمام وجود، و تو زمزمه ای کردی. این خطرناکه آمان جنابایی، گاه فریاد گاه زمزمه، این درسته، از راه دور باید فریاد کشید، اما از فاصله کم فریاد فقط کر میکنه و طبیعتا خشمگین. من از نزدیک همون رو میگم که شما از دور میگید. برای فریاد کشیدن شما هستید، ملا قلیچ بلغای هست، تاج بردی گوکلانی و چند گروه دیگه. یک دست هم باید باشه که به وقت ضرورت زمزمه کردن بدونه. افتخار از آن کسانیه که فریاد میکشن، خفت از آن کسانیه که زمزمه میکنن. خفت ملایمت رو من و دوستانم تحمل میکنیم، به این امید که به وقتش زمزمه خاصیتی بیش از فریاد داشته باشه. آمان جان قهقه خندید، اینطور خندیدن به صورت مردانش می آمد. اگر تو رو نمی شناختم پسر جان و خودم رو، این حرف به دردم می آورد. راست میگن که زبان تو بی ارادی تو زخم می زنه.
هرگز تا پایان عمرم از ارادتم به شما ذره کم نمیشه و احترامم، اما این واقعیتیه که ما به دلیل تند نبودن قدری احساس سرفکندگی میکنیم. قلیچ سوار بر اسب تیز تک از راه رسید، جلوی دکه آلنی از اسب تازنده فروج است. به اینچه برون خوش آمدی آمان جان آبایی. سلام قلیچ بلغای، کاری کن که در صحرا ریشی اسب نخشکه. تو به اسب زندگی و نمایش های سوارکارانه، تو تا آخرین روز زندگیت یک اتوغلان باقی میمونی. سلام، اگر تقلید منو در میاری